برنتفورد، لیورپول و نیوکاسل بوده. 830 بازی انجام داده و 208 گل هم به ثمر رسانده است. و اما رونالدو، پیشتر هم یک اشاره از رونالدو کردیم. چه برای پی اس وی، چه انتر میلان، چه بارسلونا یا رئال مادرید، رونالدو یک مهاجم تمام عیار بود. رونالدو یک تمام کننده کشنده بود. او دریبل زن ترسناک بود که میتونست تمام دفاعهای حریف را با پاهای سریع و حرکات تیز دور بزند. رونالدو نه تنها یکی از بهترین دریبل زنهای تاریخ فوتبال، بلکه یکی از بهترین بازیکنان تاریخ است. ملیت خب این بازیکن همه ما و شما میدانیم برزیلی است. از باشگاه های قابل توجهی بازیکن میشه با پی اس وی، انتر میلان، بارسلونا و رئال مادرید اشاره کرد. بازی های رونالدو 481 بازی ثبت شده و 309 گل هم به ثمر رسانده است. و اما ادن هازارد، در کنار ساعت‌های بیشماری که در باغ خانه با برادرانش فوتبال بازی می‌کرد، فیزیک بدنی ادن هازارد به او برتری طبیعی در برابر رقبایش داد. با قد حدود 170 سانتی و 76 کیلوگرم، عضله خالص به هازارد اجازه داد تا تسلط کم نظیر حریفان را دور بزنه. همان طوری که یایا توره، هافک سابق منچستر سیتی، بارها اشاره کرده است، پشت بزرگ هازارد نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. ببخشین، نقش این بازیکن بسیار تاثیرگذار بوده است در بازی ها. وقتی توپ به هازارد می رسد، او از قبل می تواند حریف را که به سمت خود می آید حس کند. بناهن تا آخرین لحظه منتظر می ماند و با استفاده از بدن خود آنها را مهار می کند. او حریف را دور می کند و سپس زمانی که فضای بین او و مدافع باز شد، حمله را آغاز می کند. ملیت این بازیکن بلژیمی است. باشگاه های اصلی این بازیکن لیل، چلسی و رئال مادرید نام برده شده است. 749 بازی انجام داده و 200 گل هم به ثمر رسانده است. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست، یک مورد دیگرم براتون میگیم، باقیش میمونیم با برنامه فردا که مربوط میشه به زین الدین زیدان و بازیکنان دیگر. و اما جیجی اوکچا، یک بازیکن بی‌نظیر. جیجی اوکچا در دهه آغازین دوران حرفه‌ای خود در آلمان، ترکیه و فرانسه بازی کرد که مهمترین آنها در دهه 1990 میلادی برای آینتراخت فرانکفورت، فنرباخشه و پاریس سن ژرمن بود. در اون زمان این نایجیریایی خود را یکی از شماره دههای نرم اروپا معرفی کرد. او توانایی خود را با توپ نشان داد. دوران اوج او با بولتون واندرز بود که او کوچا در سال 2002 به آن ملحق شد. این میلی‌پوش نایجیریایی تحت مدیریت سام آلاردایس حسابی درخشید، چون آزاد بود و امکان هر کاری را داشت. ملیت این بازیکن نایجیریایی ثبت شده در تیم‌های انتراخت فرانکفورت، فنرباخشه، پاریس سن ژرمن، بولتون واندرز 494 بازی کرده و 101 گل هم به ثمر رسانده است. دوستان عزیز، این بود گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی. برنامه ما همچنان ادامه دارد.
جدایی جنابی یاری جانی یادم. عزیز کشور ما، ها لیلا دلبر ما، ها لیلا. دلبرانه قدر ما را تو میفهمی و خانه قدر ما را، در آنجا که وفا را میفروشند نمیدانه زمان قدر ما را. ها لیلا دلبر ما، ساغر ما، نمودی خانه زیب کشور ما، ها لیلا دلبر ما، ها لیلا. همرازش تو بودی، سرود و ساز و آوازش تو بودی، اگر عهد و وفا را میشناسن تو میدانی که آغازش تو بودی. ها لیلا دلبر ما، سرود و ساغر ما، نمودی خانه زیب کشور ما، ها لیلا دلبر ما، ها لیلا.
تشکر از دوستان عزیز به خاطر همراهیشان و سپاس از شما آقای مبید به خاطر بخش گشت و گذار که راجع به فوتبال بود و ستاره های فوتبالی.
بله، انشاءالله در برنامه بعدی هم باز میگیم
انشاءالله. خب دوستان عزیز، از تعارف میگفتیم، تعارف به قسمی یعنی همون دعوت کردن بشر از روزی که پای روی زمین ماند تعارف را یاد گرفت.
خب به شکل‌های مختلف تعارف وجود داشته خانم حیدری.
بله.
در میان مردم به قسمی و در دربار پادشاهان هم به قسمی دیگر.
درست است، در قدیم سلسله مراتب رعایت می‌شده، بخصوص در دربار پادشاهان. مردم با تشریفات خاص در مقابل شاهان تعظیم می‌کردند و در بسیاری از مواقع همراه بود با پیشکش کردن تحفه و هدایای بسیار.
بله، مهمان نوازی هم از قدیم بوده و اهمیت بسیار زیاد داشته. در قدیم سفر کردن سخت بود نه؟
بله.
و کسایی که از شهر به شهر دیگه می رفتن بعضی احتمالاً به منزل دوستایشان دعوت می شدن. آورده شده که حضرت ابراهیم همیشه مهمان داشته و بدون مهمان نان نمی خوردن.
بله، خب تعارف هایی بین میزبان و مهمان وجود داشته. مهمان گاه به مدت طولانی در خانه فامیل دوستان خود میماندن و حتی اونا را به سختی میماندن.
به همین خاطر هم سعدی میگه مهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفه می سازد اگر آید و بیرون
نرود.
یک بیتی هم از صوفی اشعری است، حیف مسکیر نخوانم. میگه از کوچه گذشتی و سلامی تو نکردم، ای دوست نرنجی، با خدا خانه ندارم.
چقدر قشنگ بود.
بله.
آقای موحد، بله. من اینجا میبینم که موعد اذان نوشته کردن دوستان عزیز ما که موعد اذان ساعت 6:58 هست به وقت افغانستان.
خب التماس دعای خیر میکنیم از شنونده های عزیز و مهمانانی که همین لحظه به ضیافت الله میشتابن و ما را هم ان شاء الله از دعای خیرشان فراموش نمی سازن.
بله، ماه شعبان هم است و خیلی ها این روزا دیگه روزه دارن. بله میرن با روزه به استقبال ماه مبارک رمضان. از همه روزداران عزیز هم التماس دعای خیر داریم. میریم به استقبال اذان. ان شاء الله بعد از اذان برمیگردیم با ادامه برنامه و موضوع تعارف.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول بشه دوستان عزیز ساعت و عبادات و بندگی هایشان با درگاه الهی.
دوستان عزیز با شما هستیم از برنامه روی موج جوانی با موضوع تعارف و سؤالی که از شما پرسیدیم ایست که شما چقدر اهل تعارف هستیم؟
بله خب گفتیم که از قدیم الایام مسئله تعارف بوده، خصوصا در دربار پادشاه. در قدیم پادشاه یگان کشور قوی تر که اما تو پیشانی خود ترش میکرد، پادشاه کشور ضعیف تر میگفت ما با قربان اخم و تخمتان بفرماین اینی سند فلان قلمرو ما تقدیمتان. باز ما مملکت امو شاه مملکت دیگه از اون طرف قار میشد که
ماچی.
بله باز اون پادشاه کشور ضعیف تر میگفت ای نه بفرماین اینی سند فلان قلمرو دیگه ما هم تقدیم شما. یه قسمی بود که بعضی از کشورها کوچکتر میشدن و بعضی از کشورهای دیگه کلان و کلانتر.
اما امروزه هم ممکن است در عرصه سیاست و در عرصه روابط خارجی بعضی از سیاستمدارای ما به تعارف بند بانند. خانمه داری؟
بله بعضی ها به نظر به تعارف بند میمانند، میگن فروختن بعضی از ملت ها با ملت های دیگه به خاطر همین تعارف است. یک سیاستمدار به تعارف بند مانده و مردم و مملکت خود بالکل میبخشه.
دوستی میگفت میترسیدم سرنوشت مملکت و مردم با یک لبخند یک سیاستمدار یک مملکت دیگه معاوضه شود. او میگفت نشود که بعضی از سیاستمدارای ما بر روی سیاستمداران دیگه بند بانند که عموتو هم شد.
اصلا اون دوست سازکارهای آمریکا اشرف غنی و طالبان را نتیجه ای تعارفات میدانست عموتو نیست؟
احتمالاً خانم ایداری، ولی خب یک چشم سفید گفته که مردم غزه هر جای میرن برن که ما غزه را میخواهیم تحفه بدیم، اونجا تفریحگاه بسازیم. دیگه خودتون میدانین که چی گپ است و کی را میگم.
بله بله.
رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنوندگان عزیز. من یک تن از باشندگان شهر کابل، اسم من نعمت الله فرزند روح‌الله هستم و همینجا در خدمت شما هستم. اکثرا در بعضی از سرک ها و یا جاهایی که بعضی از مردم با ما درگیر میشن ما تعارف میکنیم و از آنها سپری میکنیم، گذشت میکنیم و در جایی که آنها با ما تعارف کنن ما همچنان با آنها تعارف میکنیم و یه مشکل نیست.
داری. یک دوستی میگفت دوستیم هیچ مرایزه نمیکنن، یک بفرما که بگوی سر خودم میندازه پایی رو میای خانه. میبینه که مادرم ناجور است و میبینه که شرایط خوبی نداریم، اما بازم از خدا خواستم میای و توقعم داره که در پذیرایی برزو آدم سنگ تمام بگذاریم.
واقعا آدم چی بگه به این رقم آدم ها. ما خب همیشه سلام میزنیم دیگران، چرا که جزء فرهنگ ما شده. یعنی اگه کسی را تعارف نکنیم گویه که براش بی احترامی کردیم، اما بعضی را تو سلام میزنیم هیچ ملاحظه ما و شرایط ما را نمی کنن.
بعضی ها حجب و حیای زیادی دارن و نمیتونن سوچ و برالا بگن که یک وقت دیگه بیاین، یا حالی متاسفانه شرایط پذیرایی شما را نداریم، یا اصلا نمیتونن نبگوین.
خب وقتی شرایطش را نداریم تعارف نکنیم مای موحد.
بله.
ما را بعد میگن، ما را میگن که احترامشون را نگاه نکردیم. هرچی فکر میکنن فکر کنن، ولی در پولیش فکر کنن که بعضی وقتا واقعا طرف شرایط پذیرایی را ندارن.
بله بله.
معناهای مختلف میتونیم که بکنیم، که تعارف در فرهنگ های فارسی نمونه از احترام متقابل و بر رتبه اجتماعی که شامل تیفی وسیع از رفتارها در جامعه هست، مانند باز کردن در بر یک زن توسط مرد یا استاد شدن جلو در بر روی همکارا، ایره گفته تعارف میتونیم. گفته میتونیم که واژه و معنای ازی اصلا عربی است، در فرهنگ دی خدا به معنی یک دیگر شناختن هم گفته میشه، یا خوش آمد گفتن در اول ملاقات پس از درود اظهار هاشمی و حوال پرسی.
باشین، اسم خالد هست که از شهروندان کابل. خوب سلا زدن و تعارف این بر میگرده به شخصیت و اخلاق فردی که همچو کار میکنه. حالا خیلی کسای هم هستن، اگر یک مثال خیلی کوچک و خیلی ارزنده بزنم که بیشتر در موترهای که طرف شهر میرن و موترهای کاستر میگن در اونا تعداد نفر زیاد نباشه. حالا با اگر ببینیم یک دیسپیتی هست که استاده هسته و یک جوانی رو ببینیم که نیرومند هسته و روی چوکی نشستن و توانایی ازیره داره که یک ساف استاد چرا بتنن، اما او روی سفیده که توانایی ازیره نداره که یک ساف استاد چرا باید تعارف کنه یا صلاح بزنه که بیاد چوکی بشین من استاد میشن. پس اینجا خیلی خوب میشه که بتانیم از صلاح زدن و تعارف استفاده کنیم و تعارف چیز خیلی خوبی هست و رواج شده و رایج پیدا کنه، خیلی خوبه.
خب تشکر از این دوستای عزیز که نظریات خودشان رو با ما در میان میگذارند. با وجودی که اولین روز هفته هست خیلی استقبال کردن از این موضوع.
بله آقای موحد. بله. خب ما بخشای دیگه ای از برنامه مانده که میخواییم حال تقدیم دوستای عزیز ما بکنیم، از جمله بخش جوانگشت. یکی از دوستان ایرانی امروز آمده بود پیش ما، میگفت که در مورد افغانستان برای ما بگو، در مورد تاریخ آبدات تاریخیش، در مورد طبیعتش.
بله.
چون اکثر مردم و بخصوص مردم عامه فکر میکنن به خاطر جنگ هایی که شده افغانستان کشور ویران است، یه جای زیبایی، جای دیدنی، جای تاریخی نداره. خب ما یک مقداری که برش توضیح دادیم در اتاق همکارای دیگه بودن و گفتن خیلی بعضی از مسائل برش جالب و جذاب بود که گفت که من میرم حتما دیگه مطالعه ام در موردش میکنم.
نه تنها مطالعه بکنه که بخیر یک سفر بره.
بله،
انشالله.
بله، بله.
چرا که افغانستان اصلا میگه بله. سرزمین افسانه ها. بله. و سرزمین عجیب و غریبی هست واقعا. ما اکثر جاها خانم حیدری در افغانستان خوشبختانه سفر کردیم، یعنی در ولایت نیست که شما آثار و آبدات تاریخی را اونجا مشاهده نکنید. از بامیان بگیرین تا بلخ باستان، تا سمت تخار و قندوز و قندهار و سمت جنوب افغانستان و خود همه کابل شما.
بله، بله.
پر از آبدات تاریخی. بله. هست، پر از واقعا سرمایه های تاریخی هست.
بله.
بخصوص در هرات که اون. بله. خبر داریم بیش از 800 مزار عارف.
بله.
و بزرگای اهل معرفت هست.
چه آبدات تاریخی زیبایی هم داره شهر هرات که همین نزدیک ایران هست، یعنی دوستان.
بله.
عزیز ایرانی ما زود میتونن به هرات برن تا به دیگر.
بله.
شهرهای افغانستان
همونجا برو سه ماه بگرده.
بله.
تمام.
بله.
میشه.
بله. خب رئیس اطلاع رسانی آبدات تاریخی هرات آقای محمد صدیق میر.
بله بله.
در بخش جوانگشت امروز
ایشان صحبت های خیلی جالبی داشتن با برنامه روی موج جوانی. تا چند برنامه ما در بخش جوانگشت.
بله.
صحبت های آقای میر خواهیم داشت. امروز از پیشینه خود شهر هرات، پیشینه تاریخی صحبت.
بله.
میکنن.
مشنویم با هم.
جوانگشت.
سلام و عرض حرمت دارم مزر شما و همه او عزیزان و بزرگوارانی که صدای ما را از طریق شما میشنوند. هرات یکی از شهرهای تاریخی و قدیمی خراسان بزرگ است که بسیاری از خبرنگاران و مورخین باور دارند که هرات 5000 سال سابقه تاریخی دارد. خب سابقه تاریخی از این برمیگرده به زمان پیشدادیان. پیشدادیان هم اینا یک سلسله بسیار درخشانی بودند که در ماوراءالنهر، در خاورمیانه اینا حکومت کردند و این سلسله که هرات میسازه کسی است به نام تیموریس که یکی از اون پادشاه ابن هوشنگ این هرات رو میسازه. خب و هرات در زمان ازی تعداد افرادی که در اینجی بودن پیرامون ازی از دست ظلم و ستم ازی اینا به ستو و به فغان میان. دلیلم ای که این وقتی که صاحب قدرت میشه و این به دام ابلیس، به جال ابلیس میفته که و به سر مردم فشار میاره، فشار مالیاتی میاره، فشار مضاعفی میاره و این مردم از هرات مجبور میشم که اینا هرات ترک کنم، ترک یار و دیار کنم، برم طرف کابل. خب بعد از کابل میایم به طرف غور و از غور میایم به طرف اوبه. در اوبه که میایم در این قسمت در اوبه اینا صاحب جا و مکان و حشم و خدم میشن. مدتی زندگی از اینا طول میکشه تا ای که به سبب یک زنی بین از اینا اختلاف میایم و علت این هست که دو تا جوان دختر پسر اینا با هم رابطه دوستانه برقرار میکنن و این دختر آبستن میشه. دختر آبستن میشه و این قوم اینا تلاش میکنن که به یک نوع اینا با هم ازدواج کنن، اما طرف مقابل این موافقه نمیکنه. نبرد ما بین از اینا شروع میشه، نبرد بسیار سنگین، تعداد زیادی از هر دو طرف کشته میشن و قومی که شکست میخوره منظم میشه. اینا پس بازگشت میکنن میان به طرف شهر میرن. طرف شهر اینجی یک قسمتی از شهر اینا مسکن گزین میشن و این رهبر و پیشوای از اینا کسی هست به نام شمیرد که در علم و فراست و دانایی شوره. و اینا در مو گواشان علویان هستن و این برای دختر برای از اینا پیشنهاد میکنه که اگر شما برفمو بکنین من شما را از شر از اینا نجات میدم. و هم طوریه که مقاون قوم مقالب همه ساله میاین به سر از اینا، از اینا مالیات میگیرن، از اینا جریمه میگیرن و موشی و گاو و گوسفندی که دارن اینا رو با خود میبرن. میگن من شما را نجات میدم از شر از اینا. خب اینا موافقه میکنن و بالاخره این دختر میگه که خراج 3 ساله را جمع میکنن. خراج 3 ساله را وقتی که برای مو قومی که رئیس قوم کبوبه هست و قوم قالب و پیروز است به نام حیات تلک، اونا ترکتوار بودن، از هونهای سفید بودن که تقریبا 700 سال پیش از چنگیز اونا از دریای اولار تا کوههای هندوکوش اینا حاکمیت داشتن. این خراج 3 سال روان میکنه و اونا خاموش میشن دیگه نمیان. این در جریان همین 3 سال ارگ میسازه، قلعه بسیار بزرگ میسازه که ارگ تاریخی هرات هست و میقوم خور به داخل ازی جمع میکنه. این به 3 فرسنگ میسازه و برجای دیدبانی بزی تنظیم میکنه، 3 دروازه آهنین بزی میسازه و افراد مشخص کماندارهای بسیار ماهر در اینجی موظف میکنه. بعضو که نمی افراد حیاتله میان که نمی باج و خراج سال بگیرن، بعد از 3 سال میبینن که اینا هم داخل ارگن و داخل یک قلعه ان و اینا ناگزیر پس برگشت میکنن و میگن که بالاخره ما نتونستیم بگیریم و دلیلی هم اینمی هست. خب میبینیم که هرات در زمان پیشدادیان، در زمان یکی از اون گمان ها، یعنی 7 نظریه است، یکی از اون نظریه اینمی هست که هرات در اینمی زمان ساخته شد، یعنی قریب 5000 سال پیش. از اون زمان این طرف هرات ارگ یا که امروز به نام ارگ قلعه اختیار الدین مسما هست بارها ویران شده و که اون باز تاریخ و بحث جدایی هست که میشه که در همون مورد اگر سوالات داشته باشین برای شما توضیحات خواهد دادم. یعنی تاریخ هرات وقتی که میگیم 5000 سال سابقه داره، برمیگرده به زمان پیشدادیان که یک سلسله بسیار بزرگ، حتی انسان‌های اولیه که اونها رو از اون آیات میکنن به زمان اونها. در هرات قهرمانان و چهره های معروف بسیار زیادی گذشته که همه از اینا ثبت تاریخ هستند و همه ماندگارند که اینا همه با جان فشانی از مردم هرات، از سرزمین هرات حراست کردند. یکی از اینا قارن هست. قارن یکی از فرماندهان فهول هرات و از نام آوران هرات بود که در صدر اسلام میزیست و در دامنه کوی مختار سید مختار بند آب میسازه و آبر به قریجات جبرئیل و اسحاق سلیمان جری میسازه. بعد در زمان آل کرد، آل سلجوقیان، اینا دو سلسله، هرچند که سلجوقیان اینا ترک تبار بودن، اما خدمات از اینا به زبان و فرهنگ فارسی آنقدر شایان و قابل توجه هست که به هیچ عنوان تاریخ ما نمیتونیم از اینا چشم پوشی کنیم. اوریان که سلسله مشخصی داره که یک سلسله بسیار نام آوری هست، اوریان که کارهای بسیار درخشان کردن، مسجد جامع در زمان سلطان غیاث الدین غوری ساخته شد با کمک مالی و هدایت از او، و باز سلسله درخشان دگه داریم ما که فرنسان شرق رقم میخوره، اونا سلسله تیموریان هرات هست که در این سلسله امیر علیشیر نوایی هست که صدر اعظم دربار است، و سنقر میرزا گورشاد بیگم و شاروخ میرزای تیموری که هر یک از اینا کارهای بسیار ماندگار کردن که هم ثبت تاریخ و آثار از اینا موجود هست. عشق و ستاره بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. Thank you.
خوشی گفته هست دیدن هریو نامی هرات از ترانه بیتر از غزل عاشقانه بیتر نامی هرات از غزل عاشقانه بیتر شام هرات از سحر شاهرانه بیتر بخوان به هرات بخوان بخوان دوباره بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره بخوان که عشقی جاودان داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی بخوان که عشقی جاودان داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی کوی ترامی شکست با دل دشمنی تو شکست با باغ گلشنی تو ای فاس اگر سر می هونه نارسا بماند ای فاس اگر تخت سفر بی نوا بماند بخوان به هیران بخوان بخوان دوباره بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره بخوان که عشقی جاودان داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی بخوان که عشقی جاودان داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی
آقای موحد
بله
از دست شما گله شده
از دست ما؟
بله نوشته کرده که خیلی تعارف میکنین
ای بابا مرا ترساندیم حالا بخوانیم که چی گله کردیم چی گله کرده ای دوستی با
دوست نام خود نوشته نکرده ولی گفته بعضی وقتا از دست بعضی از امین اتاقا اتو خفه میشم که چی میکنین
وای 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 وای
بله بجایی که به اصل مطلب بپردازن هی تعارف میکنن هی سلام میزنن اول خود تعارف میکنن به نطاق پالویش که اول شما بفرمایید بازو تعارفشان میکنه که خلاص شد با حاضرین مخاطبانشان شروع میکنن به تعارف کردن او تعارفشان که خلاص شد تازه شروع میکنن به مقدمه چینی مقدمهشان هم پر است از الفاظ تعارفی
وای 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 وای
واقعا چی فکر کردن آقا ما وقت خود از او پیدا کردیم ما چی کار کنیم که شما تو هستین و تو هستین اگه میخواین ما شنونده جان باشیم از تعارف کم کنین و بر مبلغ بیفزاین
وای 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 خانم ایداری چی بد چی بد ما یک قسم دیگه تصور میکردم باورتان میشه
حالا بفهمین داخل چی نوشته کرده
چی نوشته کرده
در آخرم نوشته کرده ناراحت شدین از دست من ای بابا با شما یک مزاقم نمیشه
چی میگی
گفته که تعارفای شما نتاقا هم آموزنده است
بیخی ترسیدم خانم ایده بیخی مرا ترساندین بابا شما حتی اگه دوست عزیز ما مزاقم کرده باشه خوب است که ما از تعارفات کم کنیم راست میگه همین گپ در شوخی گفته ولی خب واقعیت است
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان شما سید ابوبکر هستم از باشنده ولایت کابل تعارف یا رفتار خوبتر بدون شک تعارف یا خوشبینی یا خوش رفتار کردن یک پدیده بسیار خوبتر است معمولا ما افغان ها یا ما مسلمان ها بتو نیست که روبرو نشیم با مردم یا بالاخره تعارف است و طبعا که یک چیز خوبتر است و معمولا در زندگی روزمره گویا خود پیش شده که ما برش روبرو شویم تعارف بکنیم برای یکی دیگه آدم تعارفی هستم و واقعا که تعارف از صدق دل میکنم یک خشک خالی نیست اما ایره میتونه دیگه کسا یا کسای دیگه که ما در ارتباط است میتونه ما را خوبتر قضاوت بکنه
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان سید مشتاق هستم یک تن از شهروندان کابل در خدمت شما هستم تعارف اگر بخوایم معنی لغویش رو بگیم خب از عرف آمده و در عموم میشه گفت در جای بلند نشستن که کسی برای مشرف نباشه ولی تعارف لحاظ عمومی همی که یک دیگر شناختن دو نفر با هم ارتباط برقرار کردن باشه و یک دیگر شناختن تعارف میگیم تعارف معمولا در همه جا استفاده میشه، در صحبت کردن، در مهمانی ها، در جای رفتن، در داخل شدن به مکانی، اکثر جاها به نظر من تعارف استفاده میشه و هیچ، یعنی جزء رواج مردم ما شده، هر جا که میرن تعارف میکنن و هیچ گونه مشکلی هم ندارن.
خانم حیدری، یکی از دوستای ما همین چند وقت پیش قصه میکرد، میگفت که میگه بارها برای ما و شما اتفاق افتاده که مثلا رفتیم در یک مجلسی، نه مثلا عروسی،
بله
عروسی رفتیم یا یک محفل دیگه رفتیم، خب ساعت 12 یک بجه شوال خود رسم است دیگه،
بله.
دیر وقت مردم میای از مجالس، میگه وقتی که میاییم به نزدیک خانه میرسی با سمی اندوارد میگه بفرماین خانه، او برادر یک کنیس به این بوگ یک تو همی ساعت 12 بجه شو
بیان چای بخورین،
آه چای بخورین آفرین. خب نه، تو قلبن راضی هستی که ما بیایم ساعت 12 بجه شو خانه که تو از ما پذیرایی بکنی و یک تعارف الهی است دیگه. خب فرض کنیم که تو قلبن گفته باشه همی گپه، آیا عموزن اولادت راضی هست که 12 بجه شب تو در تک تک بزنی یا بری خانه باز چای بیاره برید؟
دقیقا یک مسئله چقدر خوب را شما اشاره کردید. واقعا هم همین قسمی هست، بعضی از تعارف های ما هیچ محلی از اعراب به قول معروف نداره، یعنی هیچ جایش نیست که همه تعارف زده شده. به هر حال باید از بعضی از تعارف ها و سلا زدن ها کم بکنیم، به خاطر که یک قسم دروغگویی هم میشه دیگه.
بله بله، خانه میدیگه تعارفات الهی که میگه نمیسته دیگه. آدم در جایش تعارف خیلی خوب هست، دوستی ها را زیاد میکنه و در وقتش که آدم بره از یک دوست خبر بگیره یا در خانه یک کسی بره، خوبی بدون شک دوستی ها و پیوند ها را بیشتر میکنم. اما خب هر چیز از خود میگه جایی داره دیگه، از وقت و زمانی داره دیگه.
واقعا مامی قسمت که شما گفتید انشالله که در همه رفتارهای اجتماعی و اخلاقی خود سعی بکنیم که امو صداقت را داشته باشیم، در تعارف هم همین قسمت.
بله دوستان عزیز، انشالله در روزهای بعد بیشتر در موارد دیگه صحبت میکنیم که ارتباط میگیره با تعارف و صلاح زدن به قول ما افغان ها.
بله.
فقط شماره اختصاصی برنامه را باید داشته باشین، 2098-999-1056 459. اگر کدام گپ هست خانم ایداری شما بفرمایید.
وقت نداریم آقای موحد که بریم.
بله.
باید بریم سراغ بخش پایانی.
بله دوستان عزیز با ما همراه باشین.
گلانه
از خاک بریدیم و به افلاک پریدیم، ما بستر خود را به سماوات فکندیم.
بله
بله، بریدن از خاک و زهد و تقوا پیشه کردن خانم ایدری از قدیم در میان عارفان و زاهدان بوده.
در فرهنگ دینی ما کسی که با تقوا تر هست به خدا نزدیکتر هست.
به نظر من اگر زهد ریایی نباشه میتونه بال پرواز و تعالی ما باشه.
100%. اما زاهد کیست؟ خوب است که فرمایش امام علی علیه السلام را در این مورد نقل کنیم. ایشان میفرمایند زاهد در دنیا کسی است که حرام بر سر صبرش غلبه نکند و حلال از شکرش باز ندارد. با پایان برنامه رسیدیم دوستان عزیز، با شما خدافیزی میکنیم، فردا هم بیاین در می وقت که بیشتر در مورد تعارف با
بیشتر تعارف کنیم. خداوند نگهدارتان دوست عزیز. Oh,
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام‌های سیاسی و اجتماعی مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله. و مسدود شدن گذرگاه تورخم از سوی پاکستان. کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین اعلام کرد که برنامه رسمی تشییع از ساعت 1 بعد از ظهر فردا شروع می شود. بنابر اعلام کمیته مراسم تشییع، برنامه رسمی تشییع شامل 7 بخش است. این کمیته در بیانیه افزوده که 23 فوریه مصادف با 5 حوت روزی است که آزادگان جهان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. رئیس کمیته مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله همچنین اعلام کرد شمار زیادی از مقامات رسمی از جمله رئیس جمهوری و رئیس مجلس لبنان در مراسم تشییع دو دبیرکل شهید حزب الله حضور خواهند داشت. حسین فضل الله همچنین بدون اشاره به اسامی مقامات ایرانی شرکت کننده در این مراسم گفت مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله شرکت می کنند. و افزود شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم تشییع سخنرانی خواهد کرد. مراسم تشییع فردا به حضور نمایندگان 79 کشور در سطح رسمی و مردمی برگزار خواهد شد که نشان دهنده تأثیر جهانی و محبوبیت سید حسن نصرالله در میان ملت‌های مختلف است. این حضور گسترده پیام وحدت و همبستگی میان ملت‌ها و تأکید بر ادامه مسیر مقاومت را به همراه دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل شهید جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های معاصر در جهان اسلام و منطقه بود. او با رهبری هوشمندانه و شخصیت کاریزماتیک خود تأثیر عمیق بر تحولات سیاسی و نظامی لبنان و منطقه داشت. شهید سید حسن نصرالله با شخصیت بی‌نظیر و رهبری خردمندانه خود تأثیر ماندگار در تاریخ لبنان و منطقه بر جای گذاشت. شهادت سید حسن نصرالله بیشک خلأ بزرگ در رهبری حزب الله و محور مقاومت ایجاد کرده. با این حال ساختار منسجم و ایدئولوژی قوی حزب الله به همراه تربیت نسل جدیدی از رهبران نویدبخش ادامه مسیر مقاومت است. مراسم تشییع با شکوه او نمادی از وحدت و همبستگی ملت‌ها در حمایت از مقاومت است. با وجود فقدان او، حزب الله و محور مقاومت با تکیه بر میراث و آموزه‌های او به مسیر خودش در دفاع از عدالت و آزادی ادامه خواهند داد. همکارم غزل حسینی‌زاده ساعتی قبل تماسی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، و نخست ارزیابی وی را از پیام‌های سیاسی و اجتماعی مراسم تشییع سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله پرسید.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوبتان. همون گونه که در اخبار اعلان شد، روز یکشنبه قرار است که پیکرهای مطهر شهدای جبهه مقاومت در رأس آنها سید حسن نصرالله و یارانشان تشییع صورت بگیره. یقینا این تشییع با آمادگی هایی که صورت گرفته، با ذهنیتی که فراهم شده و جایگاهی که سید جبهه مقاومت سید حسن نصرالله در دلها ایجاد کرده بود، در حقیقت یک مبارزه و هماوردی دیگری در برابر استکبار جهانی و در برابر صهیونیست‌ها خواهد بود، به این معنا که نشان داده خواهد شد که در جبهه مقاومت اگر رهبری یا فرماندهی یا سردار جبهه به شهادت میرسه، فانی و مزمحل و نابود نمیشه، بلکه تولدی جدیدی صورت میگیره. در حقیقت این تشییع جشن تولد سید حسن نصرالله در فاز جدید و در یک شرایط جدید و در افکار عمومی آزادی خواهان جهان و جبهه مقاومت به ملت‌های مسلمان خواهد بود. دیده خواهد شد که چگونه دلهای مشتاق و دیدگان مشتاق در برابر این حادثه تجلی پیدا میکنه و تبارز پیدا میکنه. همینطور که از اخبار هم همه شنیدیم یا می‌بینیم که از کشورهای مختلف، ملت‌ها و توده‌های مردم مخصوصاً در حوزه جبهه مقاومت مشتاقانه خواهان حضور بودند که با مانع تراشه‌هایی که صورت گرفت، ممکن است میلیون‌ها یا صدها هزار انسانی که می‌خواستند در این تشییع شرکت بکنند، با مانع تراشه‌هایی که صورت گرفت خب حضور ندارند. اما با همه این وجود، تمام ملت لبنان اعم شیعه و سنی و مسیحی در حال آمادگی به سر می‌برند که در این تشییع حضوری گسترده داشته باشند. این گونه نبوده که سید مقاومت سید حسن نصرالله تنها فرمانده جبهه شیعیان بوده باشه، بلکه شیعه و سنی و حتی مسیحیان و کسانی که در لبنان هستند و نه تنها در جغرافیای لبنان بلکه در کل جبهه مقاومت، از لبنان تا فلسطین، تا سوریه، تا عراق، یمن و جاهای دیگر نقش آفرینی داشت و جایگاهی عظیم و جایگاهی فاخری در دلها داشته و دارد و خواهد داشت. بنابراین پس تشییع جنازه‌ای که صورت می‌گیره یک تشییع معمولی نخواهد بود، بلکه یک هماورد و یک و باز شدن یک جبهه بزرگ دیگه در برابر صهیونیست‌ها خواهد بود که دنیا تماشا خواهد کرد که این سید چه جایگاهی در میان امت‌ها و ملت‌ها برای خود فراهم کرده.
بفرمایید که جایگاه حزب الله لبنان بعد از شهادت سید حسن نصرالله در لبنان و منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
همونطوری که بارها هم از طرف رهبران خودشان اعلام خود حزب الله اعلام شد و تحلیل ها هم همین هست که در جبهه مقاومت و اساسا جبهه اسلامی با شهادت یک فرد اون جبهه فرو نخواهد باشه. حزب الله الان یک اداره کلاسیک متکی به یک فرد نیست، بلکه یک هویت است، بلکه یک تفکر است و یک مکتب و یک اندیشه است که با رفتن یک فرد و یک شخص حتی در مقام رهبری اون جبهه نخواهد باشد، بلکه حزب الله به عنوان یک قدرت معنوی و یک تفکر و اندیشه همچنان برقرار و پرقدرت هست، کما اینکه دیدیم با شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهان جبهه حزب الله هیچ گونه رعشه و وقفه و ضعف و فرسودگی در حزب الله و در جبهات متعلقه به حزب الله ایجاد نشد، بلکه با همون قدرت ادامه پیدا کرد و ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسینی‌زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ازبکستان رفت. معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته که ملا برادر برای انجام سفر دو روزه به ازبکستان صبح امروز کابل را به مقصد تاشکند ترک کرده. گفته شده که در ترکیب این هیئت طالبان سرپرستان وزارت‌های معادن و پترولیم، ترانسپورت و هوانوردی، صنعت تجارت و زراعت و مالداری و مقام‌های بانک مرکزی و مالیه شامل هستند. دفتر ملا برادر گفته که هدف از این سفر گفتگو درباره توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان و جلب سرمایه‌گذاران ازبکستانی با بخش‌های مختلف در افغانستان است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس. عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم اعلام کرده که طرف پاکستانی شب گذشته گذرگاه تورخم را بر روی تمامی رفت و آمدها مسدود کرده و افزوده که این اقدام در واکنش به ساخت برخی تأسیسات از سوی طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورن صورت گرفته. حکمت گفته که پاکستان از طالبان خواسته تا از ساخت تأسیسات در این نواحی خودداری کند. در حال حاضر صدها مسافر، بیمار و کامیون حامل کارا در انتظار بازگشایی این گذرگاه هستند. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
حکومت پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای هر گونه رفت آمد و ترافیک مسدود نموده است. مولوی عبدالجبار حکمت کمیسر نظامی طالبان در شهرک مرزی تورخم گفته است که جانب پاکستانی از نیمه شب گذشته به این طرف گذرگاه تورخم را برای هر گونه فعالیت های بازرگانی و رفت آمد مردم مسدود نموده. آقای حکمت گفته است که پاکستان این گام را در واکنش به ساخت تاسیسات جدید نظامی از طرف حکومت افغانستان در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی های لالپور، گوشته و دور بابا برداشته است. از چند روز به این طرف وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورن در ولسوالی دور بابا و لالپور و همچنان گوشته وخیم بود و درگیری های وقفایی نیز بین مرزبانان هر دو کشور صورت گرفته. این که پاکستان تا چه زمانی گذرگاه تورخم را مسدود نگه می دارد تا هنوز معلوم نیست، اما در گذشته هم پاکستان برای فشار بر حکومت افغانستان از گذرگاه تورخم استفاده سیاسی نموده. از جانب دیگر شاکرالله صافی رئیس اجرایوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار گفته است که پاکستان با این اقدام خسارات بزرگی مالی را به تاجران هر دو کشور وارد می نماید. آقای صافی گفته است که همین اکنون در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها موتر بربری اموال تجاری تاجران افغان و پاکستانی توقف نموده که با هر روز مسدود نگه داشتن گذرگاه تورخم میلیون ها دلار خسارات مالی بازرگانان هر دو کشور وارد می گردد. وی از پاکستان خواسته است که از تجارت استفاده سیاسی ننموده و گذرگاه تورخم را هر چیز زودتر برای رفت آمد ترافیک و مردم باز نماید. او شاکرالله صافی همچنان از حکومت افغانستان خواسته است برای بازگشایی گذرگاه تورخم از منابع دیپلماتیک استفاده نموده و از راه گفتگو وارد شده و گذرگاه تورخم را هر چیز زودتر برای جلوگیری از خسارات بیشتر مالی به تاجران افغان این گذرگاه را باز نماید. در گذشته هم بارها گذرگاه تورخم بیشتر اوقات از جانب حکومت پاکستان برای رفت آمد مردم و وسایط باربری تجارتی مسدود شده و پاکستان بیشتر اوقات از تجارت با افغانستان استفاده سیاسی نموده.
دولت پاکستان به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاع داده که تمامی شهروندان افغانستان با استثنای کسانی که ویزای معتبر دارند باید شهرهای اسلام آباد و راولپندی را تا 28 فوریه ترک بکنند. قیصرخان افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرد و بر روابط خانوادگی و تجارتی عمیق بسیاری از افغانستانی ها در پاکستان تاکید کرد و اظهار داشت که طی دو ماه گذشته همواره از تعامل سنجیده‌تر حمایت کرده و از مقامات خواسته تا این ارتباطات طولانی مدت مورد توجه قرار بدهند. و ای گفت که انتظار میره این اقدام عواقب فوری بر معیشت و آموزش کودکان داشته باشه و افزود که از پاکستان خواسته که استانداردهای حقوق بشر را رعایت کند و از برنامه مناسب برای افراد متاثر از این تصمیم اطمینان حاصل کند. حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم حکومت پاکستان آن را شتاب زده و یک جانبه خوانده و خواهان خیشتنداری حکومت پاکستان شد. سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد با فیلیپا کندلرز مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان در همین خصوص دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان افغانستانی، راهکارهای تسهیل بازگشت پناهجویان و لزوم برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند. همکارم زهرا سلطانی در کابل در همین رابطه گفتگویی داشته با محمد اخلاقی کارشناس امور حقوقی و نخست ارزیابی وی را در خصوص این تصمیم پاکستان جویا شده.
ضمن سلام و سپاس از شما. خب اولا که باید مشخص شود که اصل برنامه چه بوده؟ ظاهرا قسم شما گفتین انتقال اجباری مهاجران قانونی و حتی غیر قانونی از شهرهای اسلام آباد و راولپندی به دیگر مناطق پاکستان هست. دومی که بدون هماهنگی و در جریان گذاشتن کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بوده و حتی سفارت حکومت سرپرست در پاکستان. و سومی که جنبه عاجل و فوری و شتاب زده داره که این موضوعات اگر با توجه به پس زمینه منازعات سرحدی که در این اواخر هم افزایش پیدا کرده اگر بررسی کنیم مشخص میشه که رنگ و بوی سیاسی داره، به این معنا که حکومت سرپرست در یک موقف قرار میده که چه عکس العمل یا واکنش از خود نشان میده یا حتی کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل دامن پناهندگان چه واکنش نشان میده با توجه به اینکه سفرهای خارجی مقامات بیرون از پاکستان، افغانستان، از اروپا و حتی از آسیا و پاکستان داشته شده راجع به پناهندگان که یک از موضوعات مورد بحث هم بوده. به نظر میرسه که قسمی که قبلا هم بود این موضوعات و این تحرکات بیشتر رنگ و بوی سیاسی و تحت فشار قرار دادن حکومت سرپرست و ای که اقناع اتباع داخلی خود روشن‌تر کنن، هرچند که از این موضوعات هم دستاویز سیاسی و ابزار سیاسی است و سوء استفاده میکنه، اقناع داخلی را حاصل کنه که حکومت پاکستان نسبت به مهاجران غیر قانونی و حتی قانونی برنامه‌ها و استراتژی مشخص و از قبل تعیین شده داره.
درست، فعلا مهاجرین افغان در پاکستان در یک سردرگمی به سر میبرند. فکر میکنید که در شرایط فعلی وظیفه ی حکومت طالبان در قبال این مهاجرین چی است؟
ای که حکومت سرپرست چی اقدام کرده میتونه؟ خب قسم شما گفتین با توجه به موضوعات یا چالش های پیرامون مشروعیت یا شناسایی حکومت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی های خود با مقامات داخل پاکستان و مسئولین پاکستان داشته باشه و همچنین با کمیسر سازمان ملل در امور پناهندگان که در این شرایط فصلی این اقدام ناهماهنگ بوده، بدون برنامه بوده، میتونه جنبه فشار داشته باشه که تبعات منفی هم در بعد داخلی پاکستان، چون موضوع انتقال داخلی است، یعنی به خارج از ولایت یا ایالت های اسلام آباد و راولپندی بعد مهاجرین انتقال پیدا کنن و هم در بعد افغانستان که تبعات را هم طبعا در پی داره.
بله، با وجود خواستهای حکومت طالبان از پاکستان برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور، باز هم پاکستان به اخراج مهاجرین افغان ادامه داده. فکر میکنید که این اقدام پاکستان چه چالش ها و تنش هایی را به بار خواهد آورد؟
به نظر مثل در نهایت این موضوع جنجالی و مشکل آفرین هست هم برای افغانستان و هم برای پاکستان که مهاجرین، این حجم مهاجرین با توجه به اینکه پاکستان کشور ثالث محسوب میشه برای دارندگان فرمای ویزوی یا مهاجرتی به کشور